سلام میکنم به شما دوست عزیزم، خوش اومدید به این جلسه. تو این جلسه میخوایم در رابطه با اکتشاف صحبت کنیم که یکی از مراحل فروشه. اگه یادتون باشه مرحله اول این بود که خودمون آماده کنیم، اطلاعات در رابطه با محصول خدماتمون داشته باشیم. مرحله دوم این بود که با مشتری یا کلاینت یه جورایی ارتباط خوبی رو برقرار بکنیم و مرحله سوم اینه که اکتشاف کنیم. حالا یعنی چی؟ ببینید، وقتی ما با مشتری میخوایم صحبت بکنیم، حالا این تلفنی ممکنه باشه، حضوری ممکنه باشه، باید یک سری اطلاعات رو ازش بگیریم. اگر اطلاعات نگیریم توی فروش باختیم. پس حواسمون باشه، گرفتن اطلاعات خیلی مهمه. شما وقتی میرید پیش یه پزشک چی کار میکنه؟ اول ازتون سوال میپرسه، معاینتون میکنه و بعد از اینکه فهمید شما مشکلتون، دردتون چیه، بهتون دارو میده دیگه، درسته؟ و اون دارو بر مبنای سوالاتی که از شما پرسیده ممکنه خوب عمل کنه، ممکنه خوب عمل نکنه. اگه سوالات رو خوب بپرسه اون دارو حتما خوب عمل میکنه، شما هم راضی خواهید بود. پس خیلی مهمه که ما از مشتریمون بپرسیم چی میخواد، دغدغش چیه، مشکلش چیه، چی رو میخواد حل کنه. مثلا یکی میاد تو مغازه شما میپرسه این میز چند، شما در جا مبلغش رو میگید، ولی به جای این میشه ازش سوال پرسید که این میز رو برای چه کاری میخوای، چند تا بچه داری، کجا میخوای بذاری، برای محل کار خونه است، برای ناهارخوریه، توی آشپزخونه است. بنابراین وقتی نیازش رو بدونی، شاید این میز رو بهش معرفی نکنیم، بریم یه میز دیگه که واقعا به دردش میخوره بهش معرفی بکنیم. پس ببینید چقدر میتونه مرحله اکتشاف کمک بکنه به ما. و یه جورایی وقتی ما کامل نیازش رو میدونیم، میایم چیکار میکنیم؟ دقیقاً داروی واقعی رو بهش میدیم. نمیایم 5 تا میز بذاریم جلوش بگیم خب حالا خودت انتخاب کن، چون اون گیج میشه، نمیتونه انتخاب کنه. ولی منی که به کارم واردم، میام چیکار میکنم؟ میگم که خب نیازت اینه، پس این میز به دردت میخوره، این میزو بهش پیشنهاد میدم، یا 2 تا میزو بهش پیشنهاد میدم، دیگه 5 تا میز نمیذارم جلو. آدما برای اینکه بین 2 تا میز انتخاب بکنن خب خیلی راحت ترن، ولی اگه 5 تا 6 تا انتخاب داشته باشه گیج میشه، اصلا ممکن انتخاب نکنه، میز رو نخره و بره. بنابراین خیلی مهمه که ما اول نیازش رو بدونیم. مثلا میخواد کچلوار بخره، ازش میپرسیم چه رنگی میخوای، چه سبکی میخوای، شق و رق باشه، میخوای هر روز بپوشی، میخوای بری مهمونی. بعد اون موقع بر مبنای نیاز اون من یه کچلوار بهش معرفی میکنم. یا مثلا دانش آموزش رو میخواد کلاس بنویسه، مشکل چیه؟ میخوای وقتش رو پر کنی؟ میخوای نمرش بره بالا؟ میخوای تراز خوبی داشته باشه؟ میخوای پوزش رو بدی پیش دیگران؟ میخوای اعتماد به نفسش بره بالا؟ بعد اون موقع میام اون کلاسی که اون دانش آموز لازم داره رو بهش معرفی میکنم. پس ببینید چقدر تأثیر گذاره. حالا برای اینکه بتونیم این اکتشاف رو انجام بدیم چی لازم داریم؟ سوال. خیلی مهمه. باید بتونیم خوب سوال بپرسیم. اگر بتونیم خوب سوال بپرسیم، خب تأثیرش خیلی خیلی عالی میشه. ولی حالا یه جورایی ما باید یه مهارت دیگه هم اینجا یاد بگیریم، مهارت گوش دادن. من اول میخوام یه مقدار در رابطه با گوش دادن صحبت بکنم. خیلی وقتا آدم ها توی فروش فکر میکنن که هرچی بیشتر صحبت کنن فروش بیشتری انجام میشه. هی توضیح میدن، هی میان در مورد خوبی های اون محصول میگن، هی میان میگن اگر این نخری چی میشه، وای ما الی، ما جین بلیم، مثلا اگر این محصول رو نگیری مثلا سرت کلا رفته. ولی بعد میبینه هرچی حرف بیشتر میزنه کمتر هم حتی میفروشه. خیلی جالبه. بنابراین توی فروش کسی میتونه موفق باشه که به نظرتون چی؟ خوب گوش میده. و این گوش دادن حالا باید ببینیم که چه اتفاقی رو ایجاد میکنه. آدم ها وقتی میفهمن شما دارید به حرفشون گوش میدید عاشق شما میشن. خیلی مهمه. خیلی مهمه. آدم ها دوست دارن صحبت کنن و یه نفر باشه که به صحبتاشون خیلی قشنگ و شیرین گوش بده. خب این گوش دادن چجوریه؟ اولا که مثلا شما موقعی که دارید گوش میدید باید در ظاهر نشون بدین که دارین به حرفش گوش میدین. حالا سرتون رو تکون میدین، یه صدای از خودتون در میاد، آها بله، او راست میگی. ببینید پس یه چیزی رو دارید شما ازش استفاده میکنید که نشون بدید دارم بهت گوش میدم، تو مهمی، حرفت مهمه. بعد اون موقع اون آدم طرف مقابل از شما خیلی خوشش میاد، چون احساس میکنه که شما دارید گوش میدید. دیگه این گوش دادنه چجوریه؟ باید سعی کنیم که صبور باشیم. خیلی وقتا ما وقتی داریم مثلا گوش میدیم میپریم وسط حرف طرف، یا تو ذهنمون داریم فکر میکنیم که چی بهش بگیم، چی جواب بدیم، یعنی مدام با خودمون درگیریم، نمیتونیم خوب گوش بدیم به حرفاش. یه موقع برای اینکه بهش بفهمونیم داریم بهش گوش میدیم بد نیست یه سوالای کوچیکی بپرسیم بین حرفاش در مورد صحبتاش. مثلا میاد میگه آره بچه من نمرش خیلی بد شده تو مدرسه، من حالم بده. بعضش پرسه نمرش چند شده، یعنی متوجه میشه که من دارم به حرفش گوش میدم. یا اینکه تکه کلاماش استفاده کنیم، مثلا میگه آره این خیلی ضعیفه، این خیلی درس نخونه. بچه همون میگه که خب اگه خیلی ضعیفه باید این کار بکنیم، اگه خیلی درس نخونه باید این کار رو کنیم. یعنی تکه کلاماش تو صحبتهای خودتون استفاده کنید، حتی بخشی از کلام خودش رو تکرار کنید، یعنی یک جمله‌ای که استفاده کرده رو مثل خودش بگید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ناخودآگاه اون فکر میکنه که شما شبیه اون هستید، چون دارید شبیه اون حرف میزنید، بنابراین به شما اعتماد میکنه، از شما خوشش میاد. خب پس حتما از تکه کلام ها استفاده کنید، بخشی از کلامش رو تکرار کنید، چون ناخودآگاهش میتونه به شما اعتماد کنه تو این زمینه. از زبان بدنتون استفاده کنید، یعنی یه کسی مثلا داره یه حرف ناراحت کننده میزنه، میگه آره این نمرش بد شده، یا مثلا موجه های من ریخته، میخوام موجه بکارم، نمیدونم حالم بده اینا، شما که فقط نمیتونی بگی بله خوب خوب راست میگی آره، بعد یه ذره ناراحت هم بشی، ای وای عجب راست میگید، ناراحت کننده است آدم بچه‌ش وضعش خیلی بد باشه تو درسش، راست میگید ناراحت کننده است آدم اصلا موجه نداشته باشه، حس بدی به آدم میده. یه چیزی رو باید در چهره نشون بدید، یا یه جای دیگه هیجان مثلا خوشحالی، یه حرفی که میزنه داره خوشحال میشه، شما هم باید هیجان خوشحالی رو نشون بدین تو صورتتون. خب اینا باعث میشه که یه جورایی به شما اطمینان کنه، اعتماد کنه. حتی از کلماتی مثل خوب چی شد، بعدش چی شد، راستی چی کار کردین براش، یعنی ببین از اینا استفاده کنید که طرف مقابل رو به ذوق بیارید تا صحبت کنه. خیلی مهمه که ما یه جورایی بتونیم باعث بشیم که اون بیشتر حرف بزنه، هرچی بیشتر حرف بزنه اطلاعات بیشتری به ما میده. ضمناً یادتون نره که موقع صحبت کردن باهاش تو چشاش نگاه کنید، چون خیلی مهمه این ارتباط رو، اگه یادتون باشه گفتیم قوی تر میکنه. و آدمایی هم که خب نمیتونن یه جورایی تو چشم بقیه نگاه کنن، ممکنه از لحاظ عزت نفس و اعتماد به نفس مشکل داشته باشن، که اینو باید روش کار بشه. خب حالا پس وقتی شما شروع کردید که گوش دادن، مسئله مهمیه دیگه، خیلی وقتا مثال میزنم، این گوش دادنه میشه یه حالت توجه به طرف، بنابراین اون بیشتر اطلاعات به شما میده و شما بر مبنای اون اطلاعات میتونید محصول بهتری رو بهش ارائه بدید. شما شاید باید حدود 70% زمان رو گوش بدید، 30% زمان رو حرف بزنید، حتی 50-50 هم نیستا، توجه بکنید بهش. پس خیلی میتونه تأثیر گذار باشه این مسئله. توی زمانی که دارید گوش میدید باید اون آدم احساس کنه که شما حوصله دارید. خیلی یه جورایی حالتون خوبه و دوست دارید که به حرفش گوش بدید، نه اینکه هی بی حوصله بازی در بیارید، هی نمیدونم تکون بخورید، دست به سر صورتتون بزنید، پاتون تکون بدید، این ور ور نگاه کنید، یه جوری که طرف احساس کنه بابا این که اصلا حوصله نداره به حرفای من گوش بده، ولش کن. این همین حوصله داشتن شما میتونه تأثیر بذاره که اون مشتری یه جورایی عاشق شما بشه. اگر آدم کم حوصله‌ای هستین میتونید از مواردی استفاده کنید که حوصله‌تون رو ببره بالا، چون تو فروش واقعاً حوصله مهمه. آدمای کم حوصله ممکنه تو فروش خیلی قوی عمل نکنن. پس مثلا کاری مثل مدیتیشن، نقاشی کردن، کاری که یه مقدار حوصله توش میخواد شما رو میتونه قوی بکنه. ما توی وبسایت خودمون هم مدیتیشن های آرامش رو داریم، میتونید از این مدیتیشن ها استفاده کنید و بتونید خودتون رو آروم و با حوصله تر بکنید. ببینید گوش دادن خیلی تأثیر داره، حتی روی مشتری های شاکی خیلی اثر گذاره. یعنی شما فرض کنید وقتی یه مشتری شاکی میاد، خیلی وقتا فقط با گوش دادن به حرف دلش حالش خوب میشه، مشکلش حل میشه. یعنی یکی رو میخواد که فقط بهش بگه آقا حق با توه، تو راست میگی، بعد میبینه دیگه مشتری حتی مشکلش حلم نشد ولی حالش خوب شد. بنابراین حالا توی داستان مشتری شاکی هم حواستون باشه، وقتی میاد حتما ببرینش یه جایی خاص که دیگران نباشن، بقیه مشتری ها نباشن، بهش خیلی خوب گوش بدین، یعنی بشید سراپا گوش و ببینید مشکلش چیه، به خصوص اگر این گوش دادن از طرف مدیر باشه. خیلی تأثیر میذاره که احساس میکنه یه آدم مهمه، اون سیستم داره باش صحبت میکنه. بعد حالا بهش میگیم تو حق داری، همدلی باش میکنیم و بهش میگیم که خب حالا ما ترجیح میدیم که این مشکلات شما حل بشه، یه کارایی میکنیم که مشکلش حل بشه، حتی یه شماره چیزی ممکنه ازش گرفته بشه و بهش بگیم ما با شما تماس میگیریم، یه چند وقت دیگه باشه تماس میگیریم، مشکلتون حل شد. بعد دیگه این آدم دیگه واقعا میشه مشتری عاشق، یعنی هیچ وقت شما رو ول نمیکنه، چون احساس میکنه بهش توجه کردید، به حرفاش گوش دادید، بعدا دوباره بهش زنگ زدید، پیگیری کردید ببینید الان مشکلش حل شده یا نه. این آدم دیگه تو سیستم شما میمونه، هیچ وقت دیگه از سیستم شما خارج نمیشه. بنابراین خیلی مهمه که ما بتونیم مشتریامون رو به مشتری وفادار تبدیل کنیم. البته تو داستان مشتری شاکی خیلی مهمه که ما خودمون رو بتونیم جای طرف بذاریم. البته این مسئله همه جا مهمه ها، شما تو زندگیتونم هر وقت مشکل پیش اومد خودتون رو بذارید جای طرف. من الان اگه من جای این بودم دوست داشتم آدم ها با من چجوری رفتار کنن؟ اگر من الان جای این بودم چه توقعاتی داشتم؟ الان اگه جای این بودم چجوری اگه به هم مثلا خدمات میدادن، به هم کمک میکردن حالم خوب میشد؟ خیلی مهمه، ما خیلی وقتا نمیتونیم خودمون رو جای دیگران بذاریم. البته بعضی موقع هم جای دیگران میذاریم، اشتباهی میذاریم، مثلا تو موقعیت های مشابه و درستی نمیذاریم و البته خیلی وقتا ما دقیق نمیتونیم خودمون رو جای دیگران بذاریم. چرا؟ چون تجربیات زندگی ما در گذشته با تجربیات زندگی اون آدم فرق میکنه. اون آدم ممکنه مشکلاتی رو تجربه کرده باشه که من تجربه نکردم، برابر این الان با یک بیتوجهی از طرف همکارای من ممکنه حالش خیلی بد شده باشه. پس در این حال سعی میکنیم در بیشترین حالت خودمونو جاش بذاریم و میبینیم که کلن تو داستان مشتری شاکی هم گوش دادن چقدر تأثیر گذاره. خب حالا بعد از این که توی مرحله گوش دادن یه جورایی انجام دادیم، میخواییم بریم ببینیم که بعدیش باید چی کار بکنیم، مرحله بعدش رو باید چی کار کنیم. یه مقدار باید از اطلاعاتی که در مورد مشتری داریم بهش بگیم. مثلا اگر از طرف کس دیگه این مشتری معرفی شده یه اطلاعاتی دارید، حتما در رابطه با اون اطلاعات باش صحبت کنید. مثلا وبسایتش رو دیدید، نمیدونم، میدونید معدل خوبی داره، میدونید مثلا چه نکات مثبتی داره، اون نکات مثبت رو بگید و یه مقدار بهش تبریک بگید، حس خوب بدید، حالش رو خوب کنید. همینجا میتونه یه تأثیر خیلی خوب روش داشته باشه. تو مرحله بعدی هم باید برید یه مقدار از خودتون تعریف کنید. مثلا اگر این محصول رو من فروختم چه فایده‌ای برای مشتری ها داشته؟ چه تأثیری روی مشتری ها گذاشتم؟ اگر این کلاس رو ثبت نام کردم بچه ها چه فایده‌ای مثلا براشون داشته؟ و بعد حالا شروع میکنیم به سوال کردن. پس گوش دادن رو گفتیم، اینکه یه اطلاعاتی در مورد مشتری بهش بدین و یه تعریف کوچولو بکنید، یه ذره دستاوردهای خودتون رو بگین و حالا برین سوال. اینا باید کوتاه باشه ها، فعلا باید کوتاه باشه. بعد میریم سراغ سوال پرسیدن که خیلی خیلی تو قسمت اکتشاف مهمه. باید یه جورایی تمام نیازهای اون رو کشف کنید. بعد ذهنش رو با سوال کردن هدایت کنیم. یه تمرین خیلی خوب میتونید این کار با انجام بدید باهاش. من خودم آدمی بودم که خیلی سوال نمیپرسیدم. شاید الانم خیلی جز آدمایی نباشم که زیاد سوال بپرسم، ولی خیلی تغییر کردم. یعنی یه جورایی آمدانه خواستم که سوال بپرسم و این در من ایجاد شده. پس شما هم اگر مثل من بودید یا هستید که مثلا حالا سوال کردن براتون سخته یا احساس میکنید فضولیه مثلا، خب اینو ما باید تغییر بدیم دیگه، چون ما نیاز داریم در حد تعادل از آدم ها سوال بپرسیم. سوالم چه جوری باید بپرسیم؟ چه سوالی بپرسیم؟ یه موقع شما یه سوال میپرسید جوابش اینه بله مثلا خیر، این فایده نداره. شما باید حداقل سوالی بپرسید که اون آدم رو مجبور کنید حرف بزنه. این خیلی مهمه. یه جورایی تو حرف زدناشه که شما نیازهاش رو متوجه میشید. مثلا اومده کلاس ثبت نام کنه، خب بهش میگید که هدفتون چی از این که میخواید این کلاس رو ثبت نام کنید، یا میخواید مثلا چه اتفاقی بیفته این کلاس رو ثبت نام کنید. بعد مثلا میاد میگه که من هدفم اینه که بچه‌م مثلا نمرش بهتر شه، اعتماد به نفسش بره بالا، نمیدونم تو فامیل سرشکسته نشه. یعنی همینجا کلی شما اطلاعات به دست آورده که این میخواد چه اتفاقی براش بیفته. یا مثلا بهش میگه که برای چی میخوای لیزر کنی، هدف چیه؟ میگه من میخوام جوان‌تر نشون داده بشم، من میخوام مهمونی ها میرم مثلا نسبت به بقیه هی بهم نگن تو چقدر پیر شدی، صورتت چقدر بده. پس ببینید یه جورایی هدف ها مشخص میشه. حالا وقتی میگه من میخوام جوانتر مثلا نشون داده بشم، میتونی سوال بپرسید که دوست داری واقعا چند سال جوانتر نشون داده بشی؟ مثلا میگه دوست دارم 10 سال حداقل جوانتر بشم. بعد مثلا میگه دوست داری که مثلا یه جورایی یه کارایی خودت هم بکنی، مثلا یه محصولاتی هم استفاده کنی؟ یعنی شما ممکنه در این حال که کار لیزر براش انجام میدید بهش یه محصولی هم بفروشید برای صورتش، برای پوستش. پس ببینید تو همین سوالاتی که پرسیده میشه در رابطه با حرفایی که زده میشه خیلی ما میتونیم فروش خوبی رو داشته باشیم. ولی مهمه که سوالا چی باشه؟ دقیقاً درست و به جا باشه. بعضی موقع ها حتی سوالات باید یه جورایی ذهن طرف رو برنامه ریزی کنه. چجوری؟ سوالا رو بهش میگن یه جورایی سوالای هیپنوتیزمی. یعنی چی؟ مثال میزنم. مثلا از یک فردی که حالا مثلا دوره منو گذرونده میگم این دوره‌ای که شما گذروندین کدوم بخشش تأثیرگذارتر بود؟ این مثال رو یه جورایی زدم قبلا. خب یعنی چی؟ یعنی با این جمله من دارم بهش میگم این دوره خیلی برات تاثیرگذار بود، یه بخشش تاثیرگذارتر بود. یا مثلا کلاس‌های آموزشگاه ما رو ثبت نام کردی، کدوم کلاس تاثیرگذارتر بود؟ یا کدوم کلاس بیشتر بهت کمک کرد؟ یا تو آرایشگاه ما اومدی، کدوم خدمات حالتو بیشتر خوب کرد؟ یعنی مثلا کوتاه کردن مو حالتو خوب کرد، ولی ناخونت هم درست کردی حالت خوبتر شد. ببینید اینا سوالاتیه که یه جورایی کنترل ناخودآگاه طرف مقابل رو در دست میگیره، یعنی ما یه جورایی روی ذهنش داریم تأثیر میذاریم. این مسئله خیلی مهمه. خب خیلی وقتا وقتی داریم سوال میکنیم یک کار مثبت اولش باید انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میایی به طرف میگی که چقدر عالیه که شما برای ظاهرت، برای سلامتی پوستت اینقدر داری اهمیت میدی. حالا میخوای مثلا یه جورایی این پوست چه تغییراتی بکنه؟ سمیات میخواد به این میگه که من دوست دارم پوستم سفیدتر بشه، منافذش بسته بشه، این آویزون شدن این پایینا گرفته بشه، لکاش بره. خب ببینید پس نیازها رو دارید کشف میکنید که دقیقا این چی نیاز داره. بعد ممکنه شما بیاین بر مبنای اون نیازش سه تا پکیج بهش معرفی کنید. مثلا بگید این پکیج پوستتو سفت میکنه، این پکیج باعث میشه که لکات بره، این پکیج باعث میشه منافذت بره، این محصول هم تازه باید انجام بدید. یعنی هم کار لیزر رو براش انجام دادید، هم بهش محصول فروختید. ولی اگر شما درست سوال نکنید نیازهای واقعیش رو متوجه نمیشید. پس نیاز دارید که شما چیکار کنید؟ یه جورایی اول ازش یه تعریفی بکنید، بعد شروع کنید ازش سوال پرسیدن. مثلا ممکنه یکی بیاد بشه بگی که من کتاب زیاد میخونم، کتاب تست دارم، نیاز به کلاس ندارم. خب شما باید سوال شروع کنید ازش بگید دیگه. مثلا بگی خیلی عالیه، خیلی خوبه که انقدر خودخوان هستی، آفرین، ولی میخوام یه سوال بپرسم، این کتابایی که مثلا خب تا با حال خوندی میتونی بهم بگی که چند درصد روی نمراتت یا توی وضعیت تاثیر گذاشته؟ چقدر وقت گذاشتی تا به یک نمره‌ای برسی؟ خب مثلا شاید میگه که خب مثلا من مجبورم یک کتاب یه هفته بخونم تا یه تأثیری داشته باشه. بعد اونجا اینجا میتونی بگی که خب وقتی شما کلاس میای تو زمان کوتاه‌تر یه معلم بر مبنای نقاط ضعف شما یه آموزش رو بهت میده، پس تو زمانت صرفه جویی میشه، تو انرژیت صرفه جویی میشه، نتیجه بهتری رو میتونی در نمراتت داشته باشی. ببینید اگر من این سوال رو نمیپرسیدم متوجه نمیشدم که باید چی بهش بگم تا قانعش کنم. یا مثلا شما توی تماس تلفنی از اون آدم میپرسید که نمره مثلا ریاضی بچه‌تون چنده؟ معدلش چنده؟ مثلا میگه معدل 16. خب شاید شما فکر کنید خب 18 دیگه، این تماسی که گرفتم برای ثبت نام کلاس دیگه فایده ای نداره، ولش کن. ولی ممکنه سوال اینجوری بپرسید، دوست دارید که شما مثلا این نمره یا معدل رو بالاترم ببره؟ بعد طرف میگه که بله مثلا دوست دارم. بعد فکر مثلا ازش سوال میپرسید که به نظرتون چجوری درس بخونه یا چی کار بکنه این نمره میره بالا؟ میگه خب باید بیشتر درس بخونه. بعد شما میگه آیا واقعا الان میتونه بیشتر درس بخونه؟ میگه نه این انقدر شیطونه اصلا حوصله نمیکنه. بعد حالا میگید که خب پس راه حل دیگه ای وجود داره به نظر شما؟ میگه نه از نظر من. بعد میگه که خب اگر یه فردی باشه تو زمان کمتر با انرژی کمتر بهش یاد بده به نظرتون روش تأثیر میذاره؟ میگه آره. یعنی ببینید تمام حرفایی که شما میخواید به طرف بزنید و با سوال از خودش تایید میگیرید، بنابراین ذهنش مجبور فکر کنه، مدارهای عصبی جدید تو ذهنش تشکیل میشه و یه جورایی اون باورش رو تغییر میدید شما که آره این تو زمان کمتر توسط معلم میتونه نمره بالاتری بگیره، این خودش که نمیخونه درس بیشتر، شاید یه معلم باشه، یه مشاور باشه، یه کسی بالا سرش باشه کنترلش کنه، این بیشتر درس بخونه، ریاضیش هم بهتر میشه. پس ببینید خیلی مهمه که یه جورایی ما بفهمیم نیازش چیه. ممکن شما به یکی زنگ بزنید بگید که شروع کنید همینجوری توضیح دادن در مورد کلاس، مثلا آزمون یا کاشت موجه یا نمیدونم حالا بابلیس. بعد در صورت که اون آدم مثلا بچه نداره کلاس ثبت نام کنه، یا اصلا مشکل موجه نداره، موجه خیلی پری داره، یا اصلا موهاش خودش فره، نیاز به بابلیست نداره. پس ببینید، برای اینکه حرف اضافه نزنیم، وقت خودمون و دیگران رو نگیریم، بهتره سوال بپرسیم. اون موقع میریم سراغ اصل مطلب و دقیقاً چیزی که اون طرف میخواد رو بهش میدیم. و ضمناً یادمون باشه وقتی هم سوال میپرسیم، تا وقتی که جواب درست نگرفتیم نریم سراغ سوال بعدی ها. چون بعضی موقع ما یه سوال میپرسیم، طرف به سوال ما جواب نمیده، یه حرف دیگه میزنه. خب حالا پس یا باید سوال کردنمون رو عوض کنیم تا بفهمیم داستان چیه، یا همون سوال رو دوباره تکرار کنیم. مثلا در مورد نمره ریاضیش وقتی میپرسین تفره میره، چون نمره ریاضیش مثلا شده 8، نمیخواد نمره ریاضیش رو بگه و شما حالا مجبور این سوال یه جور دیگه بپرسی. مثلا حالا نگی نمره ریاضیت، مثلا دوباره بپرسی که شما آیا توی ریاضی مشکل داری؟ ریاضی رو مثلا خوب میفهمی؟ مشکلی نداری توش؟ سختت نیست سر کلاس؟ تمریناش رو میتونی راحت حل کنی؟ اینجا میفهمی که اون تفره وقتی داره میده در مورد نمره ریاضی، حتما یه گیری وجود داره اینجا که نمیخواد حرف بزنه در موردش. و یادمون باشه سوالایی که میپرسیم، اطلاعاتی که میگیریم رو یادداشت کنیم. چرا؟ خیلی این مهمه. حالا بهتون میگم چرا. شما مثلا ممکنه تماس دوم با این آدم داشته باشید، تماس سوم داشته باشید، که خب تو فروش معمولا میگن حتی تا 7 تماس هم شما ممکنه با یه مشتری داشته باشید تا به فروش برسه. خب وقتی تو تماسای بعدی میایید با این آدم در رابطه با اون سوالای قبلی که پرسیدید یه حرفی رو میزنید، یعنی یه سری از ویژگیاشو میگید، یه سری از فکراشو میگید، اون آدم خیلی احساس خوبش دست میده، احساس میکنه که ای چقدر حواسش جمعه، یادش من مثلا چی گفتم. در صورت که شما یادتون ممکن نباشه، اونجا یادداشت کردید، به خصوص وقتی تلفنی فروشتون. حالا البته حضوری هم باشه، اگه یادداشت کرده باشید کافی پروندهش رو وا کنید یا نیم نگاهی مثلا به پروندهش داشته باشید. بنابراین خیلی حس خوب به آدم ها میده که شما دیتیلشون رو میدونید، چیزایی که گفتن رو شما تکرار میکنید و اون یه جورایی به شما اعتماد میکنه. خب توی سوالاتی که میپرسید بعضی موقع ها خیلی جالبه، یه تکنیک بهتون میخوام اینجا بگم. آدما نه رو خیلی وقتا راحت میگن، درصد زیادی از آدما نه رو راحت تر عنوان میکنن. حالا اگر سوالایی که میخوای شما رو تایید کنه جوابش نه باشه، خیلی راحت تر میتونید تاییدش رو بگیرید. چجوری؟ مثلا در مورد همون کلاس که صحبت کردیم ازش میپرسید که به نظرتون اگر یک معلمی بیاد توی زمان کمتر با انرژی کمتر نمره بچه‌تون رو بالا ببره بیفایده است؟ میگه نه. به نظرتون اگر یک معلمی بیاد مثلا تو کلاس خصوصی نقطه ضعف بچه شما رو پیدا کنه وقت گیره بیفایده است؟ میگه نه، تو وقت کمتر این کار انجام میشه. بنابراین نه رو راحت تر میگه و عملا داره شما رو تایید میکنه و ذهن خودش هم برنامه ریزی میشه با این کار. بنابراین از این سیستم و مدل سوال پرسیدن استفاده کنید، خیلی میتونه رو آدم ها تأثیر بذاره. برعکسش هم هست، برعکسش هم بهتون میگم، خیلی جالبه. بله، سوالات خیلی بدیهی از اون آدم میپرسید. مثلا میگید که به نظرتون نمره خوب بگیره خوبه؟ بله. به نظرتون نمره خوب بگیره اعتماد به نفسش میره بالا؟ بله. به نظرتون نمره خوب بگیره حالش خوبه؟ بله. حالا به نظرتون اگه یه معلم داشته باشه که این نمرش رو ببره بالا خوبه؟ میگه بله. چی شد؟ یه چند تا سوال بله که ازش پرسیدین، یه 2-3 تا 4 تا سوال آخر رو که میپرسی ناخودآگاه میگه بله، یعنی ذهنش رو بله برنامه ریزی میشه. اینا تکنیک های ذهنیه ها. پس اگر تکنیک های ذهنی رو ندونید خیلی کارتون به مشکل برمیخوره. حتما ازش استفاده کنید. بعضی موقع ممکنه یادمون بره این تکنیک ها. حتما بنویسید. تو هر وایس بعد یه عالمه نکته برداری کرده باشید. یادتون نره. چون اینا تکنیک های بسیار مهم، بسیار تاثیرگذار و تکنیک های ذهنیه. و اگر اینا رو نداشته باشید، یعنی بخواید با همون روش کلاسیک معمولیه همینجوری باری به هر جهت برید جلو، کارتون سخت میشه. بنابراین از این علوم ذهنی باید استفاده کنید تا خیلی راحت تر نتیجه بگیرید. خب من توی این زمینه خودم یه بار یه گول خوردم. نمیخوام بگم گول بزنیم آدم ها رو ها، ولی خود من یه دوره‌ای رو خریدم که دقیقاً توش از همین تکنیک ها استفاده کردم. البته اون دوره به من خیلی کمک کرد، راه من رو یه جورایی خیلی باز کرد، ولی دقیقاً توش از همین تکنیک ها استفاده. الان که فکر میکنم میبینم چقدر از این تکنیک ها خوب استفاده کردن توی فروش اون دوره. خب حالا یه سوال دیگر رو میخوام بهتون بگم که چه سوالی بپرسیم. خیلی وقتا سوال، گوش بده، چجوری میتونم بهت کمک کنم، خیلی تأثیر گذاره. چون حس آدم ها به این جمله حس خوبیه که این آدم میخواد به من کمک کنه. ببینید، شما میخواید یه محصول رو بفروشید، یه خدمات رو بفروشید، در واقع کار شما کمک به اون آدمه، درسته؟ اونم یه نیازی داره. وقتی نیازش پاسخ داده میشه، کمک بهش دارید میکنید. خب حالا وقتی اینو با سوال به این صورت بهش میگی چجوری من میتونم بهتون کمک کنم، اون آدم احساس میکنه که این آدم واقعا اینجاست که به من کمک کنه، نمیخواد فقط منو تلکه کنه، یه پولی بگیره از منو، خدافظ شما بره. پس اینو به ذهنش القا میکنید که من با فروش این محصول دارم به شما کمک میکنم و این حسش خوب میشه. چون بعضی موقع خیلی وقتا آدم ها نسبت به کسی که داره محصولی رو بهشون میفروشه یا خدماتی رو میفروشه حس خوبی ندارن. حالا بنابر تجربیات، بنابر ذهنیت، بنابراین ما با این کار میتونیم ذهنش رو تغییر بدیم. حالا بریم سراغ یه جمله دیگه. بعضی موقع آدم ها میان مثلا به شما میگن که این محصول شما خوب نیست، این قسمت کار شما به درد بخور نیست بر من، یا فلانی مثلا گفته که این خدمات رو نگیر، این محصول رو نخر از این برند، من میخوام اون یکی محصول رو بخرم. چی بگیم؟ چه سوالی بپرسیم؟ خیلی مهمه که ذهن این طرف رو ما باید درگیر کنیم. الان فکر کنه مثلا میگه که این شامپوتون خوب نیست. حالا ازش سوال میکنه چه چیزی باعث شد که شما فکر کنید این شامپو خوب نیست؟ شروع میکنه به فکر کردن. ممکنه بهتون بگه که این شامپو خیلی مثلا موهای منو نرم میکنه، موهام حجمش کم میشه وقتی نرم میشه. حالا شما باید چی جواب بدین؟ میگید که خب این شامپو دقیقاً کارش همینه، برای موهای مثلا فر طراحی شده که موهاشون نرم بشه، بعدن از استایلر استفاده میکنن و این مو رو تبدیل مثلا به موهای ویو یا فر میکنن. پس ببینید یه جورایی از حرف مشتری به قوت محصولتون هم میتونید برسید. یا مثلا یه مشتری ممکنه بیاد بگه من از این معلمتون خوشم نمیاد چون همش با پاورپوینت درس میده. میگه مثلا من از این معلمتون خوشم نمیاد. حالا که شما ازش میپرسید میگید چه چیزی باعث شده که تو از این معلم خوشت نیاد؟ ممکنه بگه که خب چون همش داره با پاورپوینت درس میده. بعد شما توضیح میدید، میگید میدونی که ما درصد زیادی از اطلاعات رو توی مغزمون با دیدنمون میفرستیم، نه فقط با شنیدن. بنابراین وقتی شما هم داری صداش رو میشنوی، هم از پاورپوینت استفاده میکنه و میبینی، درصد اطلاعات بیشتری وارد مغزت میشه و بیشتر یاد میگیری. ببینید، یعنی از حرف اون رسیدید به نقطه قوت محصول یا خدمات خودتون. یا حتی ممکنه بعضی موقع وقتی بهش میگید که مثلا میگه از فلان معلم زبانتون توی آموزشگاه خوشم نمیاد یا خوب نیست، بعد شما میگی چه چیزی باعث شده که احساس کنید این خوب نیست؟ بعد یه ذره فکر میکنه، میبینه نمیدونه اصلا چرا، یعنی اصلا انگار هیچ دلیلی نداره. و بعد شما میتونید دوباره ذهنش رو تغییر بدید که اتفاقا این معلم یکی از معلمای خوبه، خیلی ارتباط خوبی با بچه‌ها داره، خیلی مهربونه، بچه‌ها دوستش دارن. پس خیلی مهمه که این سوالو بپرسیم، چه چیزی باعث شد؟ چون خیلی وقتا شروع میکنن به فکر کردن، نکاتی رو میگن که شما میتونید ازش استفاده کنید، یا خیلی وقتا حرفی ندارن برای گفتن، شما بازم استفاده میکنید برای ریفریم کردن ذهنشون، برنامه ریزی ذهنشون برای یه نکته مثبت. حالا مثلا شما فرض کنید یه مشتری میاد یه سوالی میپرسه که نباید بپرسه. مثلا میاد میپرسه که دوتا معلمتون اونجا نشستن، میگه از این معلما کدومشون بهتره؟ خب شما نمیتونی بگی این یکی بهتره یا اون یکی بهتره، هر دوتاشون تو محیط هستن و میشنون. ممکنه بگید که چه چیزی باعث شد که همچین سوالی بپرسی؟ یعنی سوالشو با سوال جواب میدین. یا مثلا همکار کوتاهی مو تو آرایشگاه، دوتا همکارن، میاد جلوی شما میپرسه کدوم اینا بهترن؟ خب شاید شما زیاد حس خوبی نداشته باشی که جلوی دوتا همکارت بگی حالا این یکی بهتره یا اون یکی بهتره. یه جورایی با سوال جوابشو میدی. چه چیزی باعث شده که شما همچین چیزی برات مهم باشه؟ چی برات مهمه تو کوتاهی مو؟ چرا این مسئله باعث شده این سوالو بپرسی؟ وقتی ازش میپرسی که چی باعث شده که تو کوتاهی مو همچین سوالی رو بپرسی، ممکنه بگه من چون میخوام کوتاهی موهام اینجوری باشه، یا مثلا دوست داری موها چجوری کوتاه بشه، این همکار ما مثلا این استایل مو رو کوتاه میکنه، این یکی همکار این یکی استایل رو کوتاه میکنه. میشه اینجوری یه جورایی با سوال پرسیدن اون سوال مثلا حالا یه جورایی زایه رو پیچوند و مستقیم بهش جواب نداد. خب سوال دیگه ای که باید بپرسیم از مشتری در رابطه با این هستش که اولویتاشون چیه. یه جورایی مهمه ما باید فهمیم اولویت این مشتری الان چیه. مثلا اومده تو سالن ما، اولویتش کوتاه کردن موشه، رنگ کردن موشه، کاشت ناخونشه، پوستشه. یا اومده تو آموزشگاه ما، اولویتش اینه که مثلا تو کنکور قبول بشه، آزمون باید شرکت کنه، اولویتش نمره امتحان مدرسه است، اولویتش اینه که بچهش اصلا سرش گرم باشه تو خونه نمونه که تبلت نگیره دستش. ببینید خیلی مهمه که شما اول اولویتاشو بفهمید، محصول درست رو بهش بگین و یه جورایی بتونید کمک قوی و خوبی بهش داشته باشید. تو سوالایی که از مشتری میپرسین یه سری جواب بهتون میده، حتما از همون جواباش استفاده کنید، از کلماتش حتما استفاده کنید، خیلی تاثیر میذاره. پس ما الان متوجه شدیم که مرحله سوال کردن یا اکتشاف چقدر مهمه. اگر این مرحله را دست بدین، چون بعضیا اصلا مرحله مثلا فرض کنی ارتباطو ندارن، حالا آماده هست و محصولو میدونه چیه، مثلا میدونه خدمات چیه، ولی اصلا هیچ ارتباطی نمیگیره، هیچ سوالی نمیپرسه، میپرس فقط شروع میکنه قیمتو گفتن و مثلا دوره رو توضیح دادن و کلاسو توضیح دادن و محصولو توضیح دادن. اشتباهه، کاملا اشتباهه، یادتون نره. پس مراحل به این صورت بود: اول خودمون رو آماده میکنیم، کاملا اطلاعات میگیریم در مورد محصولمون، بعد باید ارتباط با مشتری بگیریم که یه عالمه در موردش توضیح دادیم، بعد باید سوال بپرسیم، گوش بدیم، شنونده فعال باشیم و نیازهاشو در بیاریم، اولویت‌ها، دغدغه‌هاشو در بیاریم، سوالات درست ازش بپرسیم تا نیازش رو کشف کنیم. تو مرحله بعدی باید بریم سراغ پرزنت کردن که توی جلسه آینده در رابطه باهاش صحبت میکنیم. خب دوستان عزیزم، این جلسه رو در همین جا به پایان میبریم. خدا نگهدارتون.